28 892 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آیه 12 از سوره نساء. آیه پیرامون ارث. از آیات قبلش شروع کرد در داستان ارث و می دونیم که میراث یکی از قوانینی هست که می بایست وجود داشته باشد به جهت اینکه انسان ها چه بخواهند چه نخواهند از این دنیا خواهند رفت و در نتیجه ماترکی را از خود باقی می گذارند و این ماترک چگونه تقسیم بشد به حسب ما محتاج قانون ارث هستیم به جهت تقسیمش. آیه اول که آیه 11 باشد در باب ارث، ابتدا ارث اولاد را و پدر و مادر را در بعضی از فروزش تعیین کرد. حالا میاد سر داستان ارث زن و شوهر. ابتدای آیه ارث زن و شوهر از هم دیگه هست. میدونید شما که در عرب جاهلیت به زن ارث داده نمیشد. زنها هیچ نمیدادن. هاکذا در اقوام دیگر هم همین جوره. بسیاری از قومیت ها هستند که به زن هیچ گونه ارثی نمیدادن. قرآن کریم این رو ملغا کرد و برای زن هم حق ارث تعیین کرد. و لذا می‌فرماید و لکم نصف ما ترک ازواجکم. برای شما مردان است، برای شما شوهران است، نصف آن چیزی که ماترک زنهای شماست. نصف ماترکشون به شما میرسد، لکن یه شرطی داره. این لم یکن لهن ولد. اگر این همسران شما صاحب فرزند نباشند، اگر زنان شما صاحب فرزند نیستند، بله، برای شما نصف اموال و ماترک اونها خواهد بود. ان لم یکن لهن، برای اون زنها زوجات شما ولد نباشد، فرزند نباشد. میخواد این فرزند مال این شوهر باشد، میخواد فرزند مال شوهر دیگری غیر این باشد، فرق نمیکنه. زن اگر ذات ولد است من هر شوهری، از هر شوهری که اون ولد میخواد باشه. اینی که الان شوهرش است و ضعیف از دنیا رفت، نه دیگه، نصف نمیبرد. در فرضی نصف میبرد شوهر که زن فرزندی از خودش نداشته باشه. و اگر فرزند داشته باشه و این فرزندم اطلاق داره، میخواد فرزند ذکور باشد، میخواد اناث باشد، یعنی میخواد پسر داشته باشد، میخواد دختر داشته باشه. پس ان لم یکن لهن ولدن، اگر اینا فرزندی نداشته باشند این زنها، شما نصف میبرید. اما حالا فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدُن، در فرضی که فرزند داشته باشند چی؟ در فرضی که زنان شما فرزند داشته باشند، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، برای شما ربع است،
یک
چهار. یعنی نصف نصف میشد، نصف نصف میشد ربع. در فرضی که فرزند داشته باشن. باز لهن ولدون، اون فرزند، فرزند اگر باشد هیچ فرقی ندارد، چه پسر باشد چه دختر باشد، چه از این شوهر باشد چه از شوهران قبل. پس اگر زن فرزند دارد، ولو فرزند از این شوهر نیست، فرزند از شوهر قبل زن است، دیگه شوهر نصف نمیبرد. اگر برای زنها ولدی هست، برای شما شوهران است، ربع، شما نصف نصف رو میبرید. پس این یکی از حجاب هاست. اگر بفرمایید که زن فرزند داشته باشد، فرزند داشتن زن حجاب میشود که شوهر از او نصف نبرد، سهام شوهر تبدیل میشد به ربع.
آقا فرزند به هر طریقی باشه، حتی اعوذ بالله اگر از طریق زنا هم باشه، حساب میشه براش.
فرزندی که داریم خدمت شما عرض میکنیم، فرزندی است که میراث بر باشد.
اگر میراث بر نباشه،
بله، اگر فرزندی است که میراث بر نیست، لکفر او لقتل، درسته، و امثال اینا، نه، حجاب نخواهد. در فرضی فرزند حجاب خواهد شد که فرزندی باشد که ارث میبره. ولذا اگه پسری دارد ضعیفه، لکن پسر کافره، و کافر از مسلم ارث نمیبره، در نتیجه این حجاب نخواهد شد. چرا دیگه؟ به نحو قطع و یقین و اجماع فرزند زنا از ارث محروم. وقتی از ارث محروم شد، همین رو گفتیم دیگه، در فرضی فرزند حجاب می شود برای ارث شوهر که نصف به شوهر ندهند، که این فرزند میراث بر باشد از مادرش، از زن. ترجمه می فهمید؟ فرزند زنا محروم از ارث. فرزند زنا تمام احکام فرزندی رو دارد الا داستان توارث، درسته؟ وقتی که محروم از ارث است، بنابراین ارث بهش تعلق نمیگیرد، پس حجاب نمیتوند باشه. هاکذا اگر کافر است، ارث بهش تعلق نمیگیرد، پس حجاب نمیشه. اگر هاکذا قاتل مادر است، اگر وارثی مورث خودش رو بکشد، محروم از ارث میشد دیگه. اگر قاتل مادر شد، محروم از ارث میشد. پس باز حجاب نمیشد. فرزندی حجاب خواهد شد که شوهر نصف نبرد، که اون فرزند میراث خوار مادر باشد، و اگر به هر نحوی از ارث محروم میشد، شرعا محروم میشد، نه اینکه مادر محرومش کند. لکفر او لقتل او نعوذ بالله، این که فرزند زناست، بنابراین دیگه حجاب نخواهد بود و شوهر نصف میبرد. بله، باید که میراث ببرد، الا فرزندی که میراث نمیبرد نه. ولذا بچه داشت، دوتا پسر داشت، دوتا پسرها زودتر مادر مردن، دیگه
حجابی وجود
نداره، دیگه شوهر تنهاست، شوهر نیست میداد. خب، فلکم الربع مما ترکنا، اگر زنی است که فرزندی دارد، دیگه شوهر فرزند میراث بر، فرزند میراث بری دارد، دیگه شوهر نیست نمیبرد. از اون به بعد شوهر میبایست چی؟ ربع ببرد. درست شد؟ خب، بفرمایید که مما ترکنه روب میبرد از اون چیزی که خانوم از خودش باقی گذاشته، شوهرش. من بعد وصیت یوسینا بها او دین لکن چی؟
مهرش هم میشه دیگه، یعنی که شوهر بزن بده کاره.
بله.
از مهرش هم بیش میبره.
بله. چون دین را هم اون فرد مالک است، بنابراین باید به ورثه بداده بشه و به ورثه که بخواد داده بشه یه مقداریش سهم الارث خود شوهر میشه. اون مقداریش که سهم الارث خود شوهر میشه تهاتر میشه دیگه، یعنی اگر بچه ندارد نصف مهرش دیگه از بین میرد، نصف دیگه باید پرداخت بشه. من بعد وصیت بله یوسین بها او دین، بعد از وصیت، خیلی خوب، بعد از وصیتی که شما خانم ها که وصیت میکنن زنها به اون، یا دینی که بر عهدش باشد. عرضم کردیم داستان وصیت و دین خلافه، یعنی این ترتیب ابتدا میبایست دین جدا بشود ثم وصیت. قرآن وصیت رو مقدم داشته است، به جهت چه؟ به جهت ای که مردم نوعاً دین متوفا رو پرداخت میکنن، به جهتی که طلبکار میاد طلبکاری میکنن، وایساده میگه بده، مجبور میشن دین رو بدن. اما وصیت رو مرده مرده سر رفته، نمیتوند که طلبکاری بکنن، و لذا نسبت به وصیت یه مقداری سستی و اهمال میشه.
حجاب نباشه و نصفی ای خانم مهریه بده طلب داره از شوهر،
بل.
و دیگه حجابی نیست که،
بل.
نصف میگیره، نصف بقیهش هم بر میگرده به شوهر.
خب ببینیم، یه وقت زن پدر دارد، مادر دارد،
اگر
خواهر و برادر دارد، طبقات ارث موجوده، نصف دیگرش میرسد به اون طبقه بعدی، پدرش، مادرش، برادراش، خواهراش، به اونا میرسد دیگه. خب بفرمایید، پس بعد از وصیت و دین، پس تقدیم وصیت رو بر دین و چشو عرض کردیم، وصیت رو غفلت میکنند چون متوفا مرده رفته نمیتوند طلب کاری کن، اما دین کسی که دائن است، طلبکار است، میاد پاشنه در خونه اینا رو برمیداره، میگه پول منو بده، بنابراین اونا مجبور میشن بدن دین رو. اما وصیت رو مرده که نمیاد طلبکاری کنه، ترکش میکنن، و لذا به جهت اهمیت وصیت، وصیت رو مقدم داشت. پس اگر خانم مدیون، دیونش رو میدن، ثم وصیتش رو انجام میدهن تا ثلث، مازاد ثلث که رضایت ورثه میخواد، و بعد از اون تقسیم میشد اموال، سهم شوهر رو تعیین کرد. تا اینجا سهم شوهر. حالا زنم آیا ارث میبرد از شوهرش؟ بله. میفرماید ولهن ربع مما ترکتو، برای خانم هاست، برای زن هاست ربع اون چیزی که شما از خودتون باقی میگذارید. ان لم یکن لکم ولدو، در فرضی که شوهر فرزند نداشته باشد، زن یک چهارم ازش میبرد. فا این کان لکم ولدو، حالا در فرضی که فرزند داشته باشد مرد شوهر، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، اگر شوهر فرزندی داشته باشد، حالا باز این فرزند میخواد از این زن باشد یا از زنهای دیگر شوهر، میخواد فرزند ذکور باشد یا اناث باشد، پسر و دختر فرق نمیکنه. اگر که شوهر فرزندی دارد، فلهن سمون، برای زنهای اوست سمن یک هشتم مما ترکتم. توجه فرمودید؟ پس ببینید به زنها که در جاهلیت عرب محروم از ارث بودند، هاکزا در بسیاری از قومیت‌های دیگه غیر عرب حق ارث تعیین کرد که نه زنم ارث می‌برد. بنابراین اگر شوهر فرزند دارد یک هشتم، اگر شوهر فرزند ندارد خانم یک چهارم از اموال را تصاحب میکند. باز اینجا فرزند میراث بر است و لذا اگر کسی لا سمح الله فرزند کافر دارد، فرزند قاتل پدر دارد، توجه میفرمایید؟ بله. یا فرزندی از زنا دارد، اینا فرزندهایی میشن که میراث بر نیستن و چون میراث بر نیستن باز حجاب نمیشن.
ظلم و پدر شرعی سر بود پسر بسوزه،
این حکم شرعی است دیگه. حالا سوختن و ساختنش و اینا رو ما بلد نیست.
مرد زنا کرده بچش بود محروم شده.
بله، فرزند ارث نمیبرد فرزند زنا، اما بقیه احکام فرزندی و پدری یا مادری در حقشون جاری است تماما، فقط ارثش نس داره. به واسطه اینکه ارث رو نس داریم که فرزند زنا ارث نمیبرد، اگر بخوان ارث بش بدن خداشون بش بدن، مشکلی ندارد. بله قطعا،
یعنی
فرزندشه، هیچ فرقی با بقیه فرزندان نداره، این پسرشه یا دخترش. تمام وجوب انفاق هست، بفرمایید که همه چی، همه احکام پدری و فرزندی یا مادری و فرزندی، تمام احکام بر فرزند زنام بار میشن. ولد و زنا ولدون من جمیع الجهات، همه احکام یه فرق داره و اون داستان ارث. ارث را نس داریم که ولد و زنا ارث نمیبره. اگر این نس هم نبود میگفتیم ارث هم میبره، اما نس داریم. چون نس داریم که ارث نمیبرد، ارث مجزا میشه، یعنی توارث من طرفین باطل شده است. یعنی نه فرزند از پدرش ارث میبرد، نه پدر از این فرزند ارث میبرد. توجه میکنیم توارث بین اینا منقطع است. خیلی خوب، اگر توارث منقطعه، پس اگر لا سمح الله شوهر فرزندی از زنا دارد، اون فرزند که میراث بر نیست، وقتی ارث نمیبرد او حجاب نمیشد. خودش بله تا ثلثشو میتوند وصیت کند که بهش بدن، مضافن که در زمان حیاتش میتوند بهش بده، یعنی میتوند سهم میراثشو حساب کنه چقدره، حدود همون را خودش در زمان حیات بهش بده بره. اشکال ارث نمیبره، از ما ترک چیزی نمیبره. خیلی خوب، فان کان لکم ولدون فلهن الثمن، اگر شما فرزند دارید، شما شوهران، شما مردان، زنان شما یک هشتم میبرند. من ما ترکتم، از ما ترک شما، من بعد وصیت توصون بها او دین، بعد از چی؟ بعد از وصیتی که وصیت به او میشود، به وصیت به او میکنید شما مردان، یا دینی که دارید، که باز داستان وصیت مقدم شده لعین اونی که فی ما سبق عرض کرد. فقط آقای ظفر تو این قسمت آیه که تموم شد، این قسمت اول مال ارث زن و شوهر از هم بود، تو این قسمت آیه شریفه نسبت به مردان به صیغه خطاب آورد، نسبت به زنها به صیغه چی آورده؟ غیبت آورده. و لکم برای شما چی؟ مردان. آها، نوبت به زنها که رسید، گفت ولهن ربع مما ترکتم، دوباره خطابه به مردان کرد. خطاب پس متوجه مردان است، حکم زنها رو بیان کرده است، ارث زنها رو، لکن به صیغه خطاب نیست، به صیغه غیاب بیان کرده. چرا فرق گذاشته است بین داستان خطاب و غیاب؟ مردان رو به صیغه خطاب تعیین کرده، زنها رو به صیغه غیبت براشون حکمشون رو معلوم کرده.
خاطر مشترک بودن زنها هم
اشتراکشون که هست، هر دو ارث میبرن، لکن صیغه خطاب و صیغه غیبت قاعدتا باید سری داشته باشد. شاید سرش این باشد که اونی که باید ارث تقسیم ارث کند و ارث رو بدهد، قاعدتا اینا مردان هستند، لذا خطاب به اونها کرد و این مردان بودند که سهم الارث همسران خودشون رو نیمی دادن. توجه می فرمایید؟ و بنابراین خطاب متوجه جنس شوهران و جنس مرد، نگون خود شوهر، بگو خب شوهر که مرده، شوهر مرده چجوری سهم الارث زن رو بدهد؟ مرده که قابل خطاب نیست که، جنس شوهر رو داره. توجه می فرمایید؟ اونجا هم جنس زن زوجه را دارد میگه. شاید سرش این باشد که داستان این که میراث به زن ندهند، این سنت بود که مردان اجرا میکردن و لذا الان خطاب به مردان میکند، میگه شما ارث میبرید، اونام از شما ارث میبرد. توجه میفرمون؟ شاید سرش این باشد. شاید سر دیگرش این باشد که خطاب به شوهر کرده و از زن به لفظ غیبت یاد می کند به جهت تحفظ و تستر بر زن. خیلی به نانی زن این وسط اجتماع باشد، وسط میدان باشد، و لذا خطاب به شوهران رو خطاب می کند بهشون، اما برای زنها که بنا نیست وسط میدان باشن، وسط اجتماع باشن، میانداری اجتماع رو بکنن، خطاب به غیبت کرده. یا بازم شما فکر کنید ممکنه چیزهای دیگه استفاده کنه. بله،
حالا از وسط میدان،
بله حالا از وسط هم یه چیزی اونورته. بله. خب تا اینجا ارث زوج و زوجه رو بیان کرد. تمام. در ارث، پس ارث زوج و زوجه چهار صورت پیدا کرد. زن مرده است، شوهر نصف میبرد اگر فرزند نداشته باشه زنش. قسم دوم، اگر فرزند داشته باشد ربع میبرد. شوهر مرده، زن ازش ارث میبرد. اگر بچه ندارد زن ربع میبرد، اگر مرد بچه دارد زن ثمن میبرد. تا اینجا چهار فرض گفت نسبت به ارث زن و شوهر از هم دیگه. و شما میدونید زوج و زوجه در همه طبقات ارث چیان؟ شریکن. یعنی وارث طبقه اول باشد، زوج و زوجه ارثشون رو میبرن. طبقه اول نباشه، منتقل به طبقه دوم بشد، باز ارثشون رو میبرن. دو نباشد، سه باشد، باز ارثشون رو میبرن. زوج و زوجه در جمیع طبقات ارث مشارکت میکنن و هیچ کدام از فرق اسلامی هم در ارث زوج و زوجه با هم خلافی ندارند. والوجه فی ذلک این است که قرآن برش تنصیص کرد. خود قرآن کریم به نص و دقیق مشخص کرده ارث زوج و زوجه، و لذا ارث زوج و زوجه اجماعی بین مسلمین است. کلیت چی؟ نصف و بفرمایید ربع و در حق زنهام ربع و سوم، این اجماعی است. بله یه فروع خلافی دارد، فروع خلافی بین شیعه و سنیش، یکیش همون داستان محرومیت زوجه هست از ارث عقار زوج، ترجمه فرمون اند شیعه، که شیعه میگن قول مشهوره در نزد شیعه که کاد ان یکون اجماع، البته مخالف در مسئله هست، که زن از زمین شوهر ارث نمیبرد، از اقارات اراضی شوهر ارث نمیبرد. این قول مشهور در نزد شیعه هست. از غیر زمین هر آنچه که باشد، بله یه هشتم بهش داده میشه اگر فرزند داره شوهر، یا ندارد یک چهارم بهش داده میشه. از خود اراضی هم ما علل اراضی بهش میدن، یعنی اگه زمین چا داره از چا قیمت میگذارن بهش میدن، درخت داره درخت ها رو بهش میدن، دیوار داره ساختمون داره اینا رو بهش میدن، از خود ارض اقار سهمی بهش نمیدن. توجه میفرمایید؟ خب این قول مشهور پیش شیعه هست، لکن اهل سنت نه، این تمیز رو نمیگذارن، فرقی بین اقار و غیر اقار ندارن، همه را بله میدن به زن و تفاوتی نیست. خیلی خب، حالا قانون رو بند عرض کردم، قول مشهور شیعه نیست. خلاف مشهور فتاوی از قدیم داشتین، زمان حاضرم هستن فقهایی که فتوا میدن که نه، از همه میراث شوهر زن ارث میبرد. تا اینجا درست شد؟ تا اینجا ارث زن و شوهر نسبت به هم. بعد از این ادامه ی آیه شروع میکند ارث طبقه دوم را. میفرماید و این کان رجل یورث کلالتن. بذارید اعراب این جمله رو براتون بگم ببینیم باید چیکارش کنم. خب و این کان رجل، واو عاطفه درسته، بعد کان میتونید فعل ناقصش بگیرید، میتونید کان یه تامه بگیرید. اگر آمدید کان رو ناقصه گرفتید، درست شد، اگر کان رو ناقصه گرفتید رجل میشه اسم کان. خب اما اگر آمدید تام گرفتید کان را، کان رجلون، رجل میشه فاعلش. خب تا اینجا درست. یورسو فعل مضارعه چی؟ مجهول، نایب فاعلش هم ضمیر مستتر درش. اگر کان را ناقصه گرفتید یورسو میشه خبر کان و میشد در محل چی؟ نصب، درسته؟ محلن یورسو میشه منصوب. خیلی خوب. یا این و اما اگر کانه رو تام گرفتید رجل شد فاعلش، یورسو رو صفت بگیرید برای رجل، صفت برای رجل گرفتید میشه محلن چی؟ مرفوع، چون رجل مرفوعه اینم در محل رفع میشه. خب حالا هر دوتا بازم میشه ترکیبای دیگم کرد، یعنی این دوتاش خدمت شما عرض کردم، بازم میشه این کان رجلون، اگر مردی، یورسو کلالتن، اگر مردی ارث برده می شود کلالتن. کلاله را چی بگیرید؟ کلاله را می توانید حال بگیرید از ضمیری که در یورسو به صورت نایب فاعل مستتر است. یورسو کلالتن، بله
یه زمیرش میدید جوهد
حال حال، نعت نگفتیم، حال بگیرید از ضمیر در یورسو، یورسو کلالتن او امرأتون، او امرأتون میخوره امرأتون به اون رجلو، یعنی در واقع اگر بخوان یه ترتیب بچینید تقدیرش این میشه ان کان رجل او امرأتون یورثو کلالته، اگر از مردی یا از زنی ارث میبرده میشود کلاله، یعنی میراث بر او کلاله بشن. این طبقه دوم ارث. کلاله در لغت یعنی چی؟ کلاله مصدر، خودش مصدر، کل یکلو کلالتن مصدر، معناش احاطه هست، ال احاطه. خب اکلیل میگن، به چی میگن اکلیل؟ به تاج، تاج رو میگن اکلیل عربا. چرا؟ چون احاطه میکند. چرا؟ سر را، توجه میکنید؟ لذا بهش میگن اکلیل. یا بفرمایید به کل، کل کل در مقابل جز، به کل میگن کل، چون احاطه بر چه دارد؟ بر اجزا دارد، توجه می‌فرمایید؟ بنابراین کلاله میتواند از ماده چه باشد؟ میتواند معناش احاطه باشد، معنای لغویش. بعضی گفتن میتواند از کل یکلو به معنا تعب، رنج و زحمت و سختی باشد، تعب خستگی باشد، توجه می‌فرمایید؟ اونم حالا معنای لغوی دومی است که براش کرده. مراد از کلاله در آیه شریفه چیست؟ کلاله یعنی خواهر و برادر. کسی که خواهر و برادر داره، به طور طبیعی این خواهر و برادر او رو چه کردن؟ احاطه کردن، با هم رفت آمد دارن، با هم توی خونه بزرگ شدن، توجه می‌فرمایید؟ این به نحوه. خب حالا عرض میکنم یه لحظه، پس کلاله میشد خواهر و برادر. اینی که پرسیدند از جناب خلیفه اول که کلاله به چه معناییست، گفت که بله کلاله را من برای شما میگم، اگر درست گفتم از ناحیه خداست، اگر خطا کردم از ناحیه من و شیطان است، توجه میفرمایید؟ و من و شیطان، حالا این عطف تفسیره یا عطف چیست بمانه. بعد گفت مراد از کلاله کسی است که فرزند و پدر و مادر نداشته باشه، فرزند و پدر و مادر نداشته باشه. از خلیفه دوم پرسیدن مراد از کلاله چیست، خلیفه دوم پاسخ داد که موند چه بگرد. گفتن ما از ابوبکر پرسیده ایم، ابوبکر چنین گفته است. منم برام چه که ابوبکر گفته است چیزی اضافه نمی کنم، یعنی همونی که جناب خلیفه اول گفته همون، توجه فرموده. یعنی اینا مختصر و مفید معنای کلالهی که در قرآن به کار رفته بوده است را نمی دونستن چیه. کلاله آقا یعنی خواهر و برادر. لکن تو این آیه شریفه مراد خواهر و برادر امیست. خواهر و برادر سه قسم میشد دیگه، ابوینی، امی، ابی، درسته؟ این سه قسم. یا شما خواهر و برادر ابوینی هستید، یا نه مادر دوتا شوهر کرده، شما از یه شوهرید، یه عده اولادم از یه شوهر دیگه هستن، بنابراین اینا میشه امی. یه وقت ابی هستی، یعنی پدر دو زن گرفته است، از مادر شما یه سری اولاد دارد، از یه زن دیگه هم یه سری اولاد دیگه دارد، شما هم با اونا میشید خواهر و برادر ابی، درست شد؟ سه قسم خواهر و برادر وجود دارد، کدوم یکیش کلاله هست؟ هر سه کلاله اطلاق میشه. اما تو این آیه شریفه مراد از کلاله کلاله امیست، خواهر و برادر امی. شاهدش چیست؟ شاهدش آخرین آیه همین سوره، آخرین آیه همین سوره نساء رو نگاه کنید، اونجا دارد یستفتونک قل الله، آیه 176 سوره نساء، یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالت ان امرئن ان امرؤن هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترک. کلاله ای که تو آیه آخر میگه کلاله ابوینی و ابیست، کلاله ای که اینجا میفرماید این کلاله کلاله امیست. خب میفرماید درست شد تا اینجا؟ و این اجماع شیعه هست که کلاله‌ای که در این آیه‌ای که الان اینجا آیه 12 داریم، این کلاله کلاله امی است. حالا میگه و این کان رجل یورث کلالتن، مردی ارث برده می شود از او، یا زنی ارث برده می شود از او، کیا این ارث رو میبرند؟ کلاله. و لهو اخون او اختون، و یک چه دارد؟ یه برادر داره، اما برادر چیه؟ امی، فقط یه برادر امی داره، او اختون، یا فقط یه خواهر امی داره، یعنی ننش دوتا شوهر کرده، یکی اینه، درست شد؟ یه شوهر دیگه کرده، از اون شوهر دیگر ننه زایده، یک خواهر یا یک برادر. اگر مرد یا زنی لهو اخون او اختون، خب مرد فقط نسبت به مرده میگد، اما حکم در زنم چیه؟ همونه. وقتی گفت لهو اخون او اختون، یعنی حالا اگه اون متوفا مرد باشد، لها اخون او اختون، فرقی نمی کنه، اشتراک در حکم دیگه لازم نیست تکرار کنه. فلکل واحد منهما السدس، اگر یه برادر ازش مونده، یه برادر چی؟ امی، یه شیشون بهش میده. اگر یک خواهر امی مونده، بازم یه شیشون بهش میده، درست شد؟ اینجا من اینجا یکی از اون مواردی است که فرقی بین زن و مرد نیست، ما هم مساوی میبرن، برادر باشه یه شیشون، خواهر باشه یه شیشون، البته در فرضی که امی باشن. خب فلکل واحد منهما السدس فان کانوا اکثر من ذلک، حالا اگر به جای یک خواهر یا یک برادر، کانو اکثر من ذلک، بیشتر از این بودن، دو تا خواهر بودن، دو تا برادر بودن، یک خواهر بود و یک برادر، توجه می‌فرمایید؟ منتها باز امی، همه اینا به امی. اگر فان کانوا اکثر من ذلک، اکثر من ذلک یعنی اکثر من یکی، یه برادر یا یک خواهر، یک شیشم، یک شیشم چقدر از اموال متوفا میشد؟ میشه یه دنگش دیگه، میشه یه دنگه از اموال متوفا. و ان کان فانکانو اکثر من ذالک، اما اگر بیشتر از یک نفر باشد، دو تا خواهرن، دو تا برادرن، یه خواهر و یه برادرن، و برو جلو. فهم شرکاون فی الثلث، اگر بیشتر بودن اینا شریک در چه میشن؟ در ثلث، یعنی دو تا ثلث شد، درسته؟ ثلث دو برابر ثلث دیگه. ثلث بین اینا چه میشن؟ ثلث بین اینا تقسیم میشن. تقسیمش چه جوریست؟ مساوی، لا فرق بین الذکر و الانثی. یعنی اگر یه خواهر و یه برادر بودن، دو ثلث بهشون میدن که دو تا ثلث باشن، و مساوی هم بهشون میدن، فرقی نداره. توجه فرمودی؟ بنابراین این از اون جاهایی است که هی میگن اسلام فرق گذاشته بین زن و مرد در ارث، اینجا از اون جاهایی است که فرقی نداره، زن و مرد یکی میبرن، مساوی میبرن.
ما فرض کنیم 6 تا من دارم درکس،
خب
دو تومنش سلسش دیگه، درست؟
دو تومن سلسش میشه.
1000 تومن به پسره میدیم، 1000 تومن هم به دختره،
به خواهر و به برادر. بله خب
دیگه اینجا
مساوی است. بله. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرْ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ، در ثلث با هم مساوی هستند. تساویش از کجا میگیم؟ شرکا، یعنی به حالت شراکتشون مساوی. باز من بعد وصیت یوصا بها او دین، بعد از وصیتی که به اون وصیت چه شده است؟ به اون وصیت شده است، یا بفرمایید که دین. یوصا فقط فعل مضارع مجهول آورده اینجا، وصیت شد می شود به آن، یا دین. غیر مضارن، این غیر مضارن چیه؟ غیر منصوبه، غیر حال بگیرید از وصیت، من بعد وصیتن، غیر حال باشد برای وصیت، مضارن مضاف الیهش، یعنی وصیت، وصیتی که مضار باشد نباشد. مضار یعنی چی؟ یعنی اضرار، یعنی میخوای با این وصیت ضرر بزنی. به کی میخوای ضرر بزنی؟ به وارث، به وارث میخوای ضرر بزنی. توجه میفرمایید؟ بعض وصیت ها هست غرضش این است که به وارث ضرر بزنی. میگد آقا وصیتی که میکند کسی که، و خصوص داستان وصیت وقتی رفت تو ارث تو طبقه 2 و 3 و 4 غلیظ‌تر میشد. چرا؟ برای اینکه اگر اولاد داره میگه خب حالا به چام میخوره، حالا اگه اولاد نداره میرسه به خواهر و برادرش، خواهر و برادرش که رسید میگه کوفتشون بشه، نمیخوام اینا بخورن. از خواهر و برادر رفت طبقه 3، باز بدتر از طبقه 2، میگه نمیخوام اینا بخورن. حواستون هست؟ بنابراین سعی میکند اگر از طبقه 1 رفت بیرون، یه وصیت هایی بگذارد رومال، که این وصیت حقوق ورثه رو چه بکند؟ پایمال بکند. میگه نه، غیر مضار، این وصیت شما چون الان ارث طبقه 2 رو داره میگه، ولذا داستان وصیت مضار بیشتر تو داستان طبقه 2 و 3 اتفاق میفته، چون به چاشو میگه به چام هم میخورن. ولو اونا نسبت به بچه هام اگر مضار باشه صحیح نیست، لکن تو طبقه 2 و 3 بیشتر میشه. میگه نمیخوام اینا مالمو بخورن، میخوام چی؟ ولذا یه وصیتی روش میذارد سنگین که کل مال رو استیعاب کند و در بر بگیره. میفرماد نه، وصیت دون وصیتی که مزار باشد، اضرار به ورثه بشود نباشد. بله که نافذ نمیشد دیگه، چون یا یه وقت کل مال رو نمیده، توجه میفرماید، اما یه وصیتی میکنه که مال میشکنه تو این وصیت. مثلا این یه بفرمایید که قطع زمینی دارد 5000 متر. خیلی خوب، و حالا این 5000 متر باید بین ورثه تقسیم شه. میگه که خیلی خوب، این 5000 متر رو سلس اینجا رو تبدیلش کنیم به مسجد. خب این سلس که تبدیل بشود به مسجد، سلس 5000 متر میشه 1000 خورده، درست شد؟ وقتی اونجا شد مسجد، زمینای اونجا قیمتش از نصف هم میاد پایین، چون مردم نمیرن دیگه زیر بار زمینی که همسایه مسجد باشه. میگن آقا هر رو اینجا فاتحه است و هر رو سر و صدا و روزخونی و اینا، و قیمت زمین میکشد پایین. توجه هم این بیش از ثلث وصیت نکرده، اما این وصیت وصیتی است که مزاره. آقای همینو بگو سلسشو بفروشید، برید یه جا یه مسجد بنا کنید که قیمت زمین اینا چی؟ پایین نکشه. در این حال فروشی هم که کرده قیمتش بیشتر میشه، یه جا دیگه میتونی تهیه کنی. در هر صورت هست اقسامی که کسی وصیت میکنه از سلسم بیشتر نمیشه، اما اون وصیت اگر بنا به اجرا باشد اضرار بر ورثه میشه. توجه می‌فرمایید، یعنی یه هم مالی اونا میشکن، مالشون قیمتش نصف میشن یا کند. مرحوم آقای طباطبا الان اینجا تو قصه حاکم شهر نیست، اینجا میگه خودشون این وصیت‌های اینجوری را نکنن، دارد نهی میکنن که وصیت‌های اینجوری انجام نشود. و بله میخواد بگه وصیت‌های اینجوری نفوذی ندارد اگر به جهت اضرار. مرحوم آقای طباطبایی غیر مزار رو به دینم میزنم، ما زدیم به وصیت. مشهور آقای مفسرینم غیر مزار رو به وصیت میزنم. آقای طباطبایی میفرمان نه، دینم میتونه مزار باشه، دینم میتونه مزار باشه. توجه میفرمان چجوری دین میتونه مزار باشه؟ آقای طباطبایی توضیحی ندادن تو المیزان ها. نه خب بده کاره که باید بدن، اما دین مزاره چه جوری میشه؟ خب دین که به نحو طبیعی کسی نمیره بی خودی قرض بگیره که، وقتی نداره میره قرض. آقای طباطبایی میگن دین مزار میتونه دین مزارم برای خودش درست نکنه، اینم میشه. ببینید نه ربوی که حالا فرض بفرمایید الان یه خونه میخواد بخره، میگه آقا این خونه را، چون میدونه که اموالش دیگه داره میمیره میرسه به وارث دو و سه، میگه آقا من این خونه را میخرم 5 برابر قیمت، درست شو؟ یه خونه خریده 5 برابر قیمت، الان اموالش چه میشد؟ پول نداره بده، پول ندارد بده، مدیون میشه. چرا این خونه رو 5 برابر قیمت خرید؟ این خونه مثلا 500 میلیون میارزید، این خرید 3 میلیارد. میگه آقا دلم میخواد بخرم. صاحبش هم میگه چه بهتر، هرچی بهتر بهتر. بعد اما هم این خونه رو به این قیمت میخره، 2 میلیاردشو میده، 1 میلیاردش میشه دین. از اون برم میگه خب اموالی من که 1 میلیارد بیشتر نمیشه، بنابراین این دین میشه مستوعب اموال. توجه فرمودید؟ و این دیگه چیزی نمیرسد به ورثه. این میشه دین مزار، خودش با فکر و دست خودش عمدن ایجاد کرده است. اشکالی ندارد فرمایش آقای طباطبایی هم بگیریم، بله میتوند باشه که یعنی دین مزار رم درست نکنید برای ورثه. یه خونه رفت آخر عمر خریده 5 برابر قیمت، برای چی؟ برای اینکه بله ورثه اموالشون الان میشه 1/5 دیگه، چون الان یه میلیارده که بدن اون خونه ارث میشد برای اینا، اما این خونه 3 میلیارد براش پول رفته در حالی که 500 میلیون بیشتر نمیارزه، پس اموال اینا شد 1/5. توجه میکنید؟ اینم باز ضرر. غیر مضار وصیتا من الله. خب این کارا رو نه، اونا اگر تا سلس کمتر سلس نافذ اشکالی دارم. منو برید مشهد خواب 100 میلیون میگیرن مثلا مشهد که دفنش کنن، حالا بیشتر 100 میلیونش هم هست. خب 100 میلیون میگیرن اونجا دفن کنن، داره این وصیت کمتر سلسشه. نه این مضار نیست، نه یعنی تا سلس که پول که داره خودش، تا سلسش هم که مال خودشه، حق داره وصیت کنه. میگه من میخوام برم مشهد، ببرین یه قبر 100 میلیونی بخرین مرا اونجا دفنم کن، پولم داره، خب ببرن اونجا دفنش کن. توجه میفرمون؟ خب وصیتا من الله، وصیت مصدر مفعول مطلق برای فعل محذوفی که تقدیرش میشه یوسی کم الله و بذالک وصیتا من الله، این وصیتی است من الله. من الله رو آورده به جهت تعظیم وصیت. خب وصیتی است از ناحیه خدا. یعنی چه وصیتا من الله؟ یعنی اینایی که برای شما گفتیم تا حالا که وصیت مضار نباشد، یا این تقسیم ارثی که تا حالا برای شما گفتیم، این وصیت الهی است که خدا شما را این چنین وصیت میکند. والله علیم حکیم. 4 تا روایت، 2 تا تو کافی، 2 تا در عیاشی نشته بودم بخونم دیگه، وقت گذشت. اینجا وصیت، بله اینجا وصیت گفته که یعنی این که دیگه اینا را بله ببینید، دقت کنید ببینید چه تفاوت. و صلی الله علی محمد و آله.
در رابطه با کلاله متوجه